بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهدیین. منابع بدهی غیر سپرده‌ای رو برمی شمردیم که به اولی اوراق بود، پرداختیم و پیرامون آنچه لازم بود بیان شد. دومی خط اعتباری است، اینم از منابع بدهی غیر سپرده‌ای است. بدهی که گفته میشه چون بانک رو بدهکار میکنه، غیر سپرده ایست چون مبتنی بر سپرده مردم یا سپرده افراد جامعه نیست، بلکه وجوهیست که بانک به دست میاره از طریق ارتباط و اتصال با یک مؤسسه مالی و عمدتاً بانک مرکزی. وجوهی که ماهیتش بدهی است، یه قرض واقع قرض میگیره، نوعی قرض است، منتها یه تفاوتهایی با قرض داره. قرض یک باره است عمدتاً، اینجا یه خط هست، حالا توضیح میدیم. بنابراین ماهیتش بدهی سپرده نیست، چون سپرده به سمت بانک میآیند و میدهند، جا بانک میره و پیدا میکنه، اصلا سپرده ای در کار نیست. یک مثل وام هست دیگه، نوعی وام هست و در نتیجه بانک هم موقعیت بدهکار پیدا میکنه در مقابل سپرده پذیر. تعریف اگر بخواهد بشود اینجور میشه تعریف کرد: خط اعتباری یک تعهد مالی قابل استفاده است که بر اساس آن بانک مجاز به برداشت وجوه از نهاد تأمین کننده در حدود سقف تعیین شده است. تعهد مالی است خط اساساً که میگن اعتبار، بعد توضیح میاد. اعتبار ماهیتش یک تعهد مالی است، ولی برای بانک قابل استفاده است، چون میتونه و مجازه که برداشت کنه یک وجوهی رو در یک بازه زمانی، و برداشتش هم از یک نهادی، حالا مثلا بانک مرکزی فرض کنید، که تأمین میکنه این رو. سقف محدد و معینی هم داره. ماهیتش هم با اینکه واضح هست، ولی اگه بخوایم توضیح بدیم، از جنس بدهی غیر سپرده ایست که معلومه. نقشش هم چه نقشی داره؟ بانک چرا این کارو میکنه؟ اصلا بانک چرا خط اعتباری باز میکنه؟ چرا؟ چون میخواد نقدینگیش رو حفظ کنه، چابک کنه، توازن برقرار بکنه. در یک دوره‌های کوتاه مدت، خط اعتباری همیشه برای دوره‌های کوتاه مدت. یه سری مفاهیم اینجا به کار رفته که ما اگه بخوایم بهتر بفهمیم این خط اعتباری رو، این مفاهیم رو باید توضیح بدیم، چون می‌خوایم عدل سازی کنیم در برابرش. من تا جایی که خبر دارم ندیدم جایی عدل سازی برای این داشته باشم، ولی به هر حال حالا ما مفاهیم رو توضیح میدیم و تا زمینه‌ای برای اعتبارسازی فراهم میشه. یعنی چه نهاد تأمین کننده خط اعتباری؟ یعنی چه؟ که به تعبیر دیگر، نهاد تأمین کننده یعنی سرچشمه اعتبار. به تعبیر دیگر یعنی پایگاه و جایگاه و خواستگاهی که به اصطلاح غیر سپرده ایست و از اونجا این اعتبار برمیخیزد. خب پس تعریف مفهوم نهاد تأمین کننده رو باید ارائه کرد. هر واحد مالی دارای قدرت نقدی و دارای قدرت اعطاء مجوز قانونی که میتونه اعتبار بین بانکی رو در واقع برقرار بکنه، حالا یا به موجب یک عقد، این به موجب عقد بیشتر اسلامی شه، به موجب یک عقد که این اعطا متوجه به بانک متقاضی میشه، یعنی بانک متقاضی میاد از این واحد مالی که عمدتاً در خیلی مواقع بانک مرکزی است، اون واحد مالی یعنی بانک مرکزی اولا خب توانایی نقدی و قدرت نقدی داره، ولی قدرت نقدیش لزوماً به لحاظ پول انباشته شده در اونجا نیست، خلق پول هم میکنه و مجوز قانونی هم داره، مجوز قانونی اعطای اعتبار، یعنی از نظر حقوقی و قانونی هم اعطای اعتبار را در حیطه تجویز حقوقی خود داره. اعطای اعتبار نه فقط نه به اشخاص بلکه بین بانکی، این یک ماهیت بین بانکی داره، گاهی هم به لحاظ عقد است. عقد که میگیم بر اساس چیز هست؟ بر اساس خب در یک محدوده مقرر هست از یک وجوه تعیین شده که این حق و بید بانک متقاضی برداشت کنه. ماهیتش از نوع رابطه مستقیم مالی بین مؤسسات هست، رابطه سپرده‌ای با عموم هم نیست که روشنه. سه تا عنصر اصلی اگه در نظر بگیرید در واقع این وجوه بهش پیدا میکنه. یکی اختیار تأمین اعتبار، این همونیست که بارا هم گفتیم، قدرت قانونی و مالی برای گشودن مسیر خط. بانک مرکزی قدرت قانونی و مالی داره، هم قدرت قانونی داره یعنی قانون بهش اجازه داده، هم مالی داره چون نقد در اختیارش یا توان خلق پول بالایی داره، میتونه این کارو بکنه، میتونه مسیر خط را بگشاید. تعهد قراردادی عنصر بعدی است، یعنی الزام حقوقی در برابر بانک دریافت کننده بر اساس قرارداد اعتبار. باید الزام حقوقی هم متوجه به این نهاد تأمین کننده هست. منبع نقدی مستقل از سپرده ها، یعنی مستقل از سپرده ها هم هست، نه اینکه بیا سپرده ها رو چیز کنه. وجوه برآمده از یک پشتوانه سرمایه نهادی یا منابع در اون سازمانی یا هر چیز. خب پس این مفهوم نهاد تأمین کننده اینجا تعریف شد. مفهوم اعتبار، اعتبار یعنی چه؟ ما میگیم اعتبار، تعریف: خلق تعهد دو طرفه در قالب وعده پرداخت آتی است. یه تعهدی است بین این بانک و اون بانک، یا بین بانک و یک واحد مالی در قالب یک وعده پرداخت آتی که در آتی در یه چارچوب پرداخت کنم، باز پرداخت هم داره، یعنی وجوهی که فعلا در اختیار نیست اما به پشتوانی اعتماد و قرارداد قابلیت دسترسی داره. ببینید اصلا وجوهی الان در اختیار نیست، اعتبار هست، چیزی که الان نمیده خط هست، این خطی که باز کردید به پشتوانی اعتماد و همین قرارداد قابلیت دسترسی پیدا میکنه اون وجوه. شما چون میرید از اون خط دریافت میکنید، عناصر فعالش هم پس الان چند چیز شده که اعتماد مالی هست بین دو بانک، تعهد پرداخت هست، تعهد پرداخت از جانب اون واحد پرداخت کننده، دسترسی بالقوه به وجوه هم هست. بین خاطر پس این هم تعریف اعتبار هست. مفهوم خط رو هم توضیح بدیم. چرا خط میگیم؟ چرا وام نمیگیم؟ عملا پول داره میگیره، چرا میگیم خط؟ خط اینجا در واقع رمز پیوستگی تعهد میان بانک و تأمین کننده. او یک خط فیزیکی، حالا که فیزیکی که نیست، یه خطی است که ممتد است بین این دو و پیوسته است این به آن. بانک بر یک مسیر اعتباری حرکت میکند، نه بر نقطه واحد وام. یه وامی نیست بگیره تموم بشه، بلکه یک مسیر است که مقاطعی داره. پس خط گفته می شود دیرا ساختار آن بر مدار جریان بازی، جریان بازه، سقف قابل استفاده است، یه سقف قابل استفاده داره که تو اون سقف شما حرکت میکنید و رابطه، پس هم سقف زمانی داره، هم سقف به اصطلاح پولی داره و رابطه دائما بالقوه میان طرفین است. واژه‌ای که ماهیت آن را بهتر از هر تعبیر دیگری تصویر میکند. پس این خط که میگم چون بهترین واژه ایست که میتونه این جریان باز در چارچوب یک سقف محدد و یک زمانه و بازه زمانی محدد. خب واژه های پررنگی که امتداد تعهد هست، این تعهد امتداد داره تا آخر، یه بار داد و تموم شدن، انعطاف برداشت هست چون میتونه هر وقت خواست برداره. واژه سومی که مفهوم سومی که باز اینجا فعال هست در این مفهوم خط، استمرار ارتباط اعتباری که اعتبار استمرار داره تا زمانه خودش. فرایندش هم توضیح بدیم چون به چه معنیش فرایند. ایجاد و شکلگیری خط اعتباری، ببینید وقتی میخوان خط اعتباری رو شکل بدن چگونه با چه فرایندی این داره تحقق پیدا میکنه. وقتی یه بانک میره و خط اعتباری باز میکنه در یک بانک دیگری چه فرایندی داره؟ فرایندش از سه عنصر اساسی تشکیل شده، یکی درخواست است، یکی هم ارزیابی از سوی اون مقصد، اون بانک تعهد کننده هست، و یکی هم انعقاد بین این دو دیگه. فرایند شکلگیری خط اعتباری اینه، فرایند برداشت من نمیگم، فرایند شکلگیریش دارم عرض میکنم، این ستاست. پس ایجاد و شکلگیری خط اعتباری در نظام مالی متعارف، خط اعتباری بر پایه رابطه بین بانکی یا قرارداد تأمین مالی از مؤسسات مالی شکل میگیرد. سیر آن چنین است: درخواست بانک متقاضی، ارزیابی ریسک و تصویب سقف. چون بانک مرکزی باید یاد به اصطلاح ریسک رو ارزیابی بکنه و سقف اعتبار رو تصویب بکنه. بعدش هم انعقاد قرارداد خط اعتباری هست که در این انعقاد قراردادی که تعیین سقف استفاده تو اون قرارداد میاد، نرخ بهره میاد، چون به هر حال اون بانک دریافت کننده باید بهره شو بده، این در واقع ربوی است دیگه، داریم بانک متعارف رو میگیم. دوره بازپرداخت باید مسجل باشد، تضمین‌ها، اسنادی که تضمین بکنه باید باشه، شروط تمدید هم گاهی میآید که ممکنه در این قرارداد شروط تمدید هم در کار باشد، یعنی یه زمان مشخصی که تحدید شد و به سر آمد شروط تمدید هم داره. این خط اعتباری است. نحوه برداشت بانک از خط اعتباری هم اینجا یک توضیح داده شده که سه نوع برداشت متصور است: یکی سقف لحظه‌ای، یکی برداشت مرحله‌ای، یکی تشویه گردشی. سقف لحظه‌ای اینه که دفعه بگیره، برداشت مستقیم از حساب بانک نزد بانک یه حسابی این بانک دریافت کننده نزد بانک تأمین کننده داره و برداشت مستقیم میکنه، همه رو مثلا میگیره، که این به وام شبیهه، ولی خب خط اعتباریست. خط اعتباری از اینکه یه دفعه میگیره چون شرط تمدید ممکنه داشته باشه، به یه معنای دیگه تکرار میشه. اونی که بیشتر قالبه اینه برداشت مرحله ایست، استفاده در چند نوبت بر اساس نیاز روزانه یا دوره. یک نوع هم بر اساس تسویه گردشی، یعنی هر بازپرداختی که انجام گرفت ظرفیت برداشت مجدد رو فراهم میاره. این دیگه بستگی داره به اون قرار و مداری که بین بانکین بسته میشود. تا اینجا توضیحی بود برای این منتها، من از اینجا من بعد یک چیزی میخوام اضافه بکنم که یه مقدار ما ذهنیتمون به سمت فقه از حالا باید خیس بخوره به یه معنای. الان نمیخوایم ورود در فقه پیدا کنیم، ولی یه مرحله‌ای در فقه هست، مرحله مهمی است که متاسفانه در بحث‌های فقهای مضاف بهش توجه نمیشه، و آن اینه که ما باید تکییف کنیم. تکییف یعنی موضوع رو وقتی میارید و عرضه میکنید به فقه، باید جایابی کنید براش در فعل، جاشو پیدا بکنید. همینجور وارد نشید یه دلیلی ذکر کنید. ذهن خام سراسیموار ورود یافته در فعل، این ممکنه یه جایی در تنگنایی همونجا بیفته، از جغرافیای فقه غافل بشه، از مناطات، قواعد و زوایا غافل بشه و همونجا گیر کنه، نو آری اونجا بگه و حق فقه رو ادا نکنه. لذا یه مرحله‌ای هست که این مرحله میتونید اگه در حوزه جا باز کنه، حالا که باز نکرده، اگه جا باز کنه میتونید بین موضوع شناسی و استنباط فقهی قرارش بدید. یعنی یه پله، یه پایه اون در موضوعه، یه پایش در فقهه. میشه اینجا قرار بدید که تکییف کنید، یعنی جایابی کنید، تلاش برای ربط این موضوع به یک نظم فقهی، نظام فقهی، منات فقهی، قاعده فقهی، یه حوزه فقهی کنید. میتونید اینجا جاشو باز کنید، یعنی دیگه روشی خیلی مهم نیست. میتونید در دل موضوع شناسی ببینید، موضوع شناسی رو که انجام دادید همونجا هم یک نیم نگاهی به این قضیه بندازید. خب این نیم نگاهه بعد که فقه اومدید با اون پیش درآمد حرکت میکنید. میتونید هم تو فقه قرار بدید، موضوع شناسی تموم شد، تو فقه که اومدید اول تکیف فقهی کنید، یعنی یه زاویه باز کنید، تکیف فقهی بکنید، اونجا رصد کنید، بعد خود به خود بدایت فقه هست دیگه، تا آخر میرید میگید به این مربوطه. اونتا من یک چیزی رو گفتم اضافه کنیم تحت عنوان تکیف چند گزینه ای. دیدید مرحوم شیخ انصاری وقتی که میخواد یه بحث اصولی عمدتاً باز کنه، یه دفعه یه تقسیم زیادی رو بر میگیره، یعنی ذهنش رو میبره به سمت تقسیم. در این تقسیم فروعی، اقسامی، افترازاتی رو انجام میده، ذهن رو از اول نمیبنده، میبره به سمت افتراز سازی، فرض سازی. وقت این بهش مجال میده تا خودشو مواجه ببینه با یک فرضهایی و موازنه و به اصطلاح مفاضله بین اینها و یکی و بر دیگری همینجور ترجیح دادن تا حق مطلب ادا بشه و ابداع و ابتکار اگر زمینه و فضا داره در ذیل این اقسامی که در مقابل ما رژه میروند، به معنایی یکی رو ما انتخاب کنیم و قدرت مانورمون بالا بره. این مرحومش شیخ انصاری به خصوص پدر تقسیمات اصولی است. یعنی شما هر اصولی نگاه بکنید اینقدر تقسیم نگرده، گاهی 10 قسم و 20 قسم درست میکنه، حالا بسیاریش هم فرو میریزه، اشکال نداره بریز. اهمیتش اینه که شما از اول به خودت مجال میدی که اقسامی بسازی، شاید دوتاش گرفت، مثل سید ماهی شما 100 تا قلاب میدادی دوتاش گیر میکنه. حالا این باید این کار رو بکنه، اگه نندازی اون دوتا گیرت نمیاد، شما حتما باید این کار رو بکنی. این قلاب اندازی فکری است، یعنی شما باید تقسیمات رو انجام بدید. به خصوص تقسیم یه فایده هم که داره که هر قسمی که میاد اگه ناروا هم باشه، یعنی مقبول هم واقع نشود، خدمت میکنه که شما حدود قسم اون قسم دیگری رو بفهمید. درسته؟ اونو بفهمید، چون با لحاظ این میفهمید حدود آن چیست. حالا اگه چند تا قسم بود، قدرت حدیابی و مرزشناسی شما ارتقا پیدا میکنه. و یکی از راه‌های ابداع و ابتکار هم به نظر من توی فقه اصول همینه. یعنی ما گاهی اوقات حاضری خور سفره‌های دیگران هستیم. نوعاً در درس‌های خارج هم خیلی اوقات اینه، مثلا یه چیزی از دیگری میگه، اینم میگیره به دیگری میده. یعنی نوآوری توش نیست، چون حاضری ها رو میگیریم میدیم دست دیگری. علتش هم اینه که دو چیز فقدان دارد. یکی تفکر شکل نمیگیره، تفکر ما نداریم، تتبع داریم، تفکر نداریم. تفکرمون خرد و دنباله رو تتبع و حرفای دیگرانه، تفکر نداریم. و دوم تفکرم اگه کسی احیانا داره روز زده و خسته میشه یا راهکار و شیوهشو بلد نیست، تفکر میباید بنبست نشناسد. برای شکستن بنبست شما باید تقسیم بکنید، مثل اینه که شما مثلا به یک سنگی برخوردید میخواید ازش عبور کنید، یک کلنگ میزنید میگید عجب سفته، ولش میکنید، اما یه گوشهشو میزنید، بعد میدید گوشه دیگر رو میزنید، چند جا رو میزنید، اینا همون اقسامه، یه جاش باز میشه. اصلا ذهنی که داره اقسام میسازه ذهن قدرتیابیست، یعنی قدرت پیدا میکنه، یه دفعه میشکنه راه رو باز میکنه. و مهارت تقسیم تو حوزه ها ضعیفه متاسفانه. قدیم بود مهارت تقسیم، یعنی شما تقسیم علکی هم کردی بکن اب نداره، چون از همین علکی ها یه چیزی آخرش در میاد که راستکیست به حول خودمون، راست از کار در میاد. تقسیم لازم است. حالا من میگم که تکییف هم برای اینکه یه دفعه سرمون پایین نندازیم، یه چیز مثلا فرض کنید تعبدی به نام تکییف انجام، مثل موضوع شناسی. حالا موضوع شناسیمون دیگه یه چیز اسمی شده، یه چیز با مسمایی نیست، یه چیزی مثلا یک مراجعه میکنیم و میگیم موضوع شناسی، این نیست که. موضوع شناسی خیلی تخصصیست، خیلی تفکیکیست. تکییف هم خوف آن میرود که اگه ما اینو مطرح کردیم، همین بلایی که سر موضوع شناسی آوردیم، تکییف بعد از موضوع شناسیست، هم بلا هم به سر تکییف دراریم. لذا من یه چیزی رو اینجا پیشنهاد، در واقع همینجا برای این بحث پیشنهاد دادم ولی همه جا قابل پیگیری هست، و آن تکییف چند گزینه ایست. یعنی شما چند گزینه رو، مثل که اقسامی هست، چند نهاد را، چند نظام فقهی را، چند منات فقهی را، چند حوزه فقهی را، چند نوع قاعده فقهی را، این رو ارائه کنید. این هم میگه چند تکییفی در واقع. آخری من متشکرم، دست شما در نکنم. چند تکییفی، اگه چند تکییفی شما انجام دادید، بخصوص بعد از موضوع شناسی بلافاصله بود که بعد به فقه که رسیدید، این چندتا رو اونجا مثل یه پرونده باز کنید. چرا کنار موضوع؟ چون موضوع شناسی ذهن شما تازه است، این روش تفکره. چون ذهن شما تو موضوع شناسی با ماهیت موضوع آشنایی داره، قدرت تکییف پردازی چندگانه دارید. اصلا اینجا به فکر این نباش که کدوم درسته، چون حالا که نمیخوای که فقه انجام بده، شما دارید جلو میرید. یعنی مدیریت ذهن کنید، مدیریت ذهن، مجتهد باید مدیریت ذهن بکنه. مثلا حرف آخر رو اول اگه بخوای بزنی فقط نمیگیره، استنباط نمیتونی بکنی. شما باید مدیریت کنید خودتونو. میگن یک پیامبری بود، این پیامبر وحیی که بهش میشد تو خواب بهش وحی میشد. قدیم خیلی از انبیا وحی هاشون تو خواب بود. خواب یک بستر خیلی مهمی است برای تلقی. حالا بگذاریم از این که خیلی ها خواب نما میشن و با خواب میخوان خیلی چیزا رو درست کنن، ولی همین خواب یه ظرفیت هم هست، یه ظرفیت هست برای اولیاء الله. البته برای اولیاء الله یه ظرفیت، چون روح در خواب ترقیق میشه، رقیق میشه، و اگر فرد انسان شایسته‌ای باشه ممکنه خواب او معنادار باشه، بهش الهاماتی بدهد. میگم البته این برای اوحدی از مردم، حالا انبیا که اینجور بودن، بعدیشون در خواب اینا، اصلا خود امام حسین خوابهاش معنادار بود، اما خواب روز عاشوراش خیلی معنادار بود. خواب برای اولیاء الله مثل خوابای ما نیست. برای پیغمبری بود تو خواب بهش وحی میشد، یه بار بهش وحی شد که اولین چیزی که دیدی او رو باید بخوری. اینم از خواب پا شد دیدی یه کوهیه، خب خدا من این چیزی رو بخورم. این ظرف خب وحی بود، ملزم بود اینو بخوره، ولی چون دستور بود رفت به سمتش. انبیا اصولا دستورات خدا رو آنچنان که بود، بدون اینکه بخوان ابعادش رو بسنجن، میرفتن به سمتش، مثل حضرت ابراهیم که اون دستور بهش داده شد. خب میرفت به طرف کوه، هرچه میرفت طرفش میدید که کوه داره کوچولوتر میشه. نزدیکش که شد دید شد یه لقمه ای او رو خوردش. بعد بهش گفته شد این غیظ است و خشم است، که خشم از اول که میخوای او رو فرو بخوری سخته، گویی نمیتونی. یه تأنی بکن، یه مکسی بکن، یکم وایس، یه دفعه میبینید قابل خوردن شد. یکم جلوتر یه دفعه خیلی لذیذ خوردنی میشه. در واقع با مثلا در خواب بهش گفته شد شما به اصطلاح یه چیزی که میبینید اون رو هی تشتیست، اون رو هی قایمش کن زیر خاک. و بعد بهش گفته شد این خلوص است، به اصطلاح شما هی مخفی کن عملتو تا او خودشون میندازه بیرون. تون تون هی تشته خودشون مینداخت بیرون، میگفت یعنی شما هرچی هم بخوای قایمش کنید اون عمل هی خودشون میندازه بیرون. همون روایت فاطمه زهرا است که شما رابطه تو با خدا درست کن، خدا رابطه تو رو با مردم خودش درست میکنه. اگه بخواد، اگه شما از اول میایی بخاطر مردم انجام میدی، خدا رو عدس میدی، مردم رو عدس میدی، چون مردم هم اون کسی که خلوص نداره از سر و صورت و چهره و عدم رحمت الهی. حالا مقاله نویسی و فکر پردازی و ابداع و ابتکار هم اینجوره. اول که شما نگاه میکنید به خصوص استنباط، یک کوه بزرگ است. ولی شما، یا الله، شما اگه با تأنی به اصطلاح جلو بریم، مدیریت نفس، مدیریت نفس کنید. حالا اونی که من اسمش اینجا بونه برای تنوع عرض کردم، اونی که من اسمش بگم تکییف چند گزینه است. شما همون کناره موضوع شناسی و بلافاصله بعد از موضوع شناسی امان نده به این بحث تکییف، همونجا یه فروزی رو تصور کن، منتها اینا رو توی پرونده نگه دار. بعد که میخوای فقه پردازی بکنید، حالا ما که اساسا خیلی همون تکییف که نداریم، هیچ، خیلی موضوع شناسی هم نداریم، اونم خب هیچ. بعدم که فقه میخوام استنباط بکنیم، میگیم آه من چجوری مسئله سخت چجوری استنباط بکنم، ناچار میشه یه چیزی گاهی ممکن است یه چیزی کلی بافی بشود، به درد جامعه نمیخوره. اینا روند داره، مدیریت. حالا من بعد هر موضوعی که مطرح کردم یک تکیف چند گزینه‌ای هم که اینا البته یک سرمایه هم هست، ارزشه، چون اینا روش کار میکنم که معنادار باشه، نه اینکه بی معنای چیزی رو بگیم و تخیل نیست، تخیل هم باید به کار بیفته. یه سرمایهش برای بحث بعدیمون که فقهیست ما راحت در پرونده رو جلو بذاریم، چون اینا از قبل اومده. ضمناً ذهن ما هم خیس میخوره که چگونه معادل سازی کنیم، افق فقه را چگونه ببینیم، فقه المالی که مبنای بانک هست چه روندی، چه اصولی، چه تصویری، چه چهره‌ای، چه شاخصه‌هایی داره، همینجور خرد خرد ساخته می‌شود. حالا اینو من دیشب که مطالعه می‌کردم گفتم خوبه ما اینو باز کنیم، حالا از امروز شروع کردیم. مثلا همین بحث خط اعتباری، آیا ما می‌تونیم یک معادلی براش بسازیم یا نه؟ یه تکلیف چند گزینه ایست، تکلیف نهایی نیست، تکلیف نهایی بعد. لذا اینجا من توضیحی هم دادم که ذیل موضوعات در واقع مهم یه تکلیف ابتدایی باید انجام بدیم و بعدن که پرونده گشوده شد تکلیف نهایی رو اونجا انجام میدیم. ولی اون تکلیف نهایی از اینجا خیلی ارتزاق میکنه، در واقع دستور کار مشخصی داره و تکلیف اساساً تعریف من تکلیف کردم که تلاش برای مرتبط ساختن یک موضوع است با یکی از نهادهای فقهی یا منادهای فقهی یا چارچوبهای فقهی یا قواعد فقهی یا چیزی به هر حال که چند عنصر پایه‌ای داره، ارتباط هست، انطباق هست، جهت یافتگی فقهی هست. اینا رو باید در تکلیف اینا رو باید دنبال کنیم. تکلیف چند گزینه ای هم همونطور که عرض کردم این است که به صورت مقدماتی ذکر و رصد بشه، چند گزینه باشه تا ذهن پژوهش اجتهادی و استنباطی یک تنقیح اولیه‌ای پیدا. حالا دو تا تصویر، البته دو تا خیلی بیشتره ولی من برای آشنایی دو تا تصویر از خط اعتباری اسلامی میتونیم در نظر بگیریم. به فکر درست نادرستیش هم اصلا نباشید فعلا. یکی پیش اذن عقدی مشروع هست، نه اینکه در خط اعتباری ولو نگفتن و نیست، یک اذن در کار، در واقع بانک تعهد کننده یه اذنی داره به بانک دیگری میده، میگه بردار، یه اذنی توشه دیگه. مفهوم اذن تو فقه ما خیلی حضور داره. دو نوع حضور برای اذن هست. اصلا نظریه اذن اگه کسی بخواد بسازه خیلی عنصر فعالی است در معاملات اقتصادی اسلامی. یک بار اذن گمشده در معاملات رسمی عقدی است، یک بار اذن بروز و ظهور یافته در بخشی از معاملات هست عهدی. در عقد بستر است، در عهد ظهور داره، بالا میاد. حالا مثلا اگه وکالت رو شما اختلاف هست آیا عقد است یا عهد، به اصطلاح یک چیز، اگر شما ما اومدید و اون رو مثلا عهدی گرفتید، خب اذن عنصر فعالش، شما دارید اذن بهش میدید. ما میتونیم عنصر اذن رو اینجا بیاریم، یه قالبم بهش بدیم، اونتا قالب باید بررسی کنیم. یک پیش اذن عقدی مشروع هست، یعنی اذن پیشتر انجام میگیره بهش، اونتا در درونش عقدهایی رخ میدهد. همه اون پولایی که بانک میگیره بر اساس یه عقدی دوباره بین بانک و بین اون مبدأ انجام میگیره. مثلا میتونیم آیا یک سیاقتی اینجور براش درست کنیم. یک تکییف دیگر هم میشه کرد که این تکییف هم من به نظرم این درسته، بعدا احتمال خیلی زیاد داره ما اینو قبول بکنیم، که خط اعتبار رو اسمش رو دارن خط وکالت. منتها وکالت در اسلام متعلقش خیلی باد و گسترده و انعطاف پذیره. مثلا شما میتونید من رو وکیل بکنید، من برم یه عقدی رو برای شما انجام بدهم. میتونید وکیل بکنید 10 عقد رو در دل یک عقد وکالت، مثلا شما در نظر بگی اگه وکالت رو عقد گرفتید 10 عقد دل این متعلق این وکالت قرار میگیره. ما اینجور تصور کنیم که بانک مبدأ، همونی که تعهد میده و پولو میده، وکالت میده به این بانک که بردار، هر برداشتی بر اساس یک عقد باشد، عقد مراوحه باشه مثلا، دیگه سودی که میگیره بانک تعهد کننده مبدأ اون سود ربوی نیست، در چارچوب اون عقد انجام میگیره، ولی وکالت داره، خودش میاد بر میداره، همون خطه هست ها. برداشت دوم باز، حالا این عقد میتونه مراوحه‌ای باشه، میتونه اجاره باشه، میتونه یه عقد دیگه باشه، اون مهم نیست، اون بر اساس اون میثاق و قرارداد و این حرف هاست. ببینید یه عقد پر انعطاف با چتر گستردهی مثل عقد وکالت رو بیارید میدون به جای اون ربوی، و این وکالت مجاز میکنه بانک دریافت کننده رو که اینو هی باز کنه بسته کنه، باز کنه بسته کنه، همش هم بر اساس عقد وکالت، و هیچ سودی هم بر اساس وضعیت نمیدونم قرض و حالت ربوی هم تحقق پیدا نمی کند. سود در قالب اون عقد است. نوعا مثلا اینجا به دردش مرابحه می خوره. خب این یک راه هست. این راه. حالا اینو چطور میتونه تنزیل کنیم تو بانک؟ او یه بحث دیگری است. چون فقیه میباید راهکار اسلامیشو بده، منتها ناظر به وضعیت اجرا باشه که قدرت تنزیلیابی داشته باشه، بره با متخصص ها حرف بزنه، بگه که چالش های اجرا چیست. احترام اذن المؤذن ما بحث رو تمام میکنیم، ولی این خط وکالت رو توضیح میدم جلسه بعد انشاءالله بیشتر تا وضوح بیشتری پیدا بکنه، چون ما با این عقد وکالت خیلی کار داریم در خیلی جاها. حالا اینجا به مناسبت توضیح دارم میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.